بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و باصفا. انشالله هر جا هستید سالم و سرحال و خبراب، قلب و دل و جانتون به عشق خداوند مهربان آباد. مباحث مقدماتی که تو این سلسله مباحث اعتقادیمون، مباحث مقدماتی که لازم بود طرح کردیم درباره اهمیت اندیشه های بنیادین، چه عاملی اندیشه های بنیادین رو خراب میکنه، بحث فمینیسم و خانواده و حجاب اینا به مناسبت مطرح شد، بعد یه بحث غرب شناسی به مناسبت مطرح شد، عرضم به حضور شما بعد از اون به تناسب بحث بعضی از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در قبال منطقه اینها مطرح شد. چرا؟ به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی داریم، این بحث مطرح شد که آقا با این همه فقری چرا اونور پول خرج میکنیم. خلاصه هر چیزی که پیرامون این مطالبی که مطرح کردیم به نظرش سوال ایجاد میشد تو این بحث‌های مقدماتی طرح کردیم. از این جلسه انشالله دیگه وارد آرام آرام وارد اصل مباحث اعتقادی میشیم. عنوان این جلسه رو میذارم دیباچه این مهم، یه بحثای مقدماتی مهم. مقدماتا درباره شیوه کارمون، نوع کتابی که انتخاب کردیم برای بحثمون، البته محوریت، اینها رو تو این جلسه میگم. مطالبی بسیار مهم از نظر خودم. انسان یه موجودی است، عرضم به حضور شما، با قابلیت یک تفکر، دو انتخاب. انسان یه موجودی است با قابلیت تفکر و انتخاب، البته نه فقط در عالم ماده تفکر انتخاب، نه فقط تو محدوده عالم ماده، در محدوده ماده نه، بلکه در مقیاس تمام عالم هستی. یه موجود واقعا عجیبیه، با قابلیت تفکر و انتخاب در مقیاس تمام عالم هست. خب نیروهای حرکتزا در انسان برای انتخابش، برای تفکرش، من اینها رو اینجا بنویسم، نیروهای حرکتزا در انسان، نیروهای حرکتزا در انسان، شبیه این ایکولایزرهایی که روی توی سیستمای مثلا باندای پیشرفته و نمیدونم نرم افزارهای ویرایش صدا هست، یه چند تا از این شاسپولاس بالا پایین میکنن، صدای راک، صدای جاز، نمیدونم کلاسیک فلان تنظیم میکنه. ایران انسان یک ایکولایزر داره. حالا هر کدوم از اینا رو من اینجا میکشم، مثلا فرض بفرمایید، بله ببخشید، نقاشی ما هم دیگه خیلی افتضاحه، من این ایکولایزر ها رو در رابطه با انسان یه چند تا ایکولایزره. خب مثلا یکیش هست غریزه، یکیش هست فطرت. هر کدوم از اینا میتونه بالا پایین بشه. فتیله غریزه رو میتونی ببری بالا بر اساس غریزه عمل بکنی، میتونی بیاریش پایین کمتر بر اساس غریزه. فطرت، احساسات، عرضم به حضور شما، عواطف و تمایلات، تفکر و عقل، اراده و انتخاب. هر کدوم از اینها رو انسان میتونه یکم بالا پایین بکنه و در نتیجه حرکت‌های مختلف و رفتارهای مختلف ازش بروز بکنه. خب حرکت برای چی؟ هدف از حرکت انسان، هدف از حرکت، رهایی از انواع و اقسام محدودیت ها و رسیدن به هر لذتی که می خواهد. در واقع لذت بی‌نهایت، یعنی لذت بی‌نهایت، یعنی رفع همه محدودیت ها، حرکت برای این. خب محدودیت ها، ما چه محدودیت هایی داریم؟ من محدودیت های انسان قطار بکنم، مثلا یکی محدودیت در آگاهی، انسان در آگاهی محدودیت داره، اسمش میشه جهل. بسیاری از حرکت های انسان برای رفع این محدودیته، برای رفع جهل. یا مثلا محدودیت در اراده، خیلی از کارها رو میخواد انجام بده، به خیلی از چیزها میخواد برسه، نمیتونه. این اسمش میذاریم عجز. بسیاری از حرکت های انسان برای رفع کردن عجزهاشه. یا محدودیت در حیات، دوست داره بیشتر زنده باشه اما زنده نمیمونه، این نوع محدودیت اسمش هست مرگ. خیلی هم خوب. تلاشی که انسان میکنه، حرکتی که انسان میکنه برای رهایی از این محدودیت ها، اون حرکته یا با برنامه است، با برنامه اصخایی میکنم، یا با برنامه و تمرکز، تمرکز بر اون برنامه، یا بدون برنامه است. انسان همینجوری گله‌ای فله‌ای، از این ور میره از اون ور میره بدون برنامه و تمرکز. اگر اون حرکت با برنامه و تمرکز باشه، اسمش میشه تربیت. در واقع تربیت اگه بخوایم تعریفش بکنیم، یک فرایند دارای برنامه و تمرکز، یک حرکت دارای برنامه و تمرکز بهش میگن تربیت، حرکت دارای برنامه و تمرکز بر اون برنامه، این میشه تربیت. تربیت تو نگاه حداقلیش میشه حرکت برای رفع یک محدودیت، یه محدودیت و کوچولو. مثلا میخوام یه جمع و تفریق انجام بدم، نمیتونم، تحت یک برنامه تربیتی قرار میگیرم. ابتدا اعداد یک، این دو، این سه، این جمع، این تفریق، حساب کتاب تحت اون برنامه، با تمرکز بر اون برنامه حرکت، عرضم به حضور شما این محدودیت رفع میشه. تو نگاه حد اقلی تربیت میشه رفع یک محدودیت جزئی، و در نگاه حد اکثری تربیت میشه رفع همه این محدودیت ها. حالا ارزش یک برنامه تربیتی، بالاخره جاهای مختلف برنامه تربیتی مختلف دارن، یه مؤسسه آموزشی، یه مؤسسه فرهنگی، یه مؤسسه روانشناسی، اینا برنامه تربیتی دارن. ارزش یک برنامه تربیتی به چیه؟ ارزش یک برنامه تربیتی طبیعتاً بر اساس ابزارهایی که استفاده میکنه، بر اساس اهدافی که داره. اینجا بنویسم ارزش یک برنامه تربیتی بر اساس ابزارش، اهدافش، وسعتش، کلی بودنش، اینها تنظیم میشه. خیلی خوب. در دنیای معاصر الان میخوام چیکار بکنم؟ میخوام با همین مقدمه ساده یه نقد بکنم بر روش تربیت غربی و یک جنبندی بکنم برای اهمیت بحثایی که در ادامه داریم. خیلی مختصر، در تمدن غربی تمرکز کرده تو تربیت بر عالم حس و ماده، یعنی جهان غیب، زندگی پس از مرگ، اینا همه رو ریخته دور، گفته ای انسان تو 50 سال 60 سال تو این دنیای، 70 سال 100 سال تو این دنیای، اول و آخرش باید برنامه ریزی بکنی برای خوش بودن تو این دنیات. کیم سعادتمندتره؟ هر کی لذتهاش بیشتر باشه. خب وقتی که محدود کرد انسان رو به دنیای ماده، طبیعتاً برنامه‌های تربیتیش هم برای بهره‌مندی بیشتر از همین حس‌ها هست، حواس. مثلا از حس بویاییش بهتر بهره ببره. یک عالم پژوهشکده و مهندس نمیدونم شیمی و نمیدونم چی و چی، عطرهای عجیب غریب نمیدونم موندگاری فلان، یا مثلا لذت‌های خوراکی، طراحی یک عالم مثلا خوراکی‌های عجیب غریب، رستوران‌های نمیدونم جدید، شیوه‌های خوراکی نمیدونم مست کننده نمیدونم چی چی، انواع و اقسام اینها. یا مثلا توی لذت معاشقه، لذت ارتباط، لذت‌های نمیدونم چشایی، بوییدنی، خوردنی، لمس کردنی، انواع و اقسام، یعنی تمام تلاشش تو همین عرصه است. حالا اینجا آیا بشری که، یه سوال اساسی، آیا بشری که توی مدل تربیت غربی با توجه بر حس، حواس زندگی میکنه، آیا ثمره اون تربیت آرامش برای انسان هست یا نه؟ رسیدن به لذت حد اکثری، اون فرار از محدودیت ها. چون انسان وقتی آرام میشه، وقتی میگه آخیش راحت شدم، که از بند محدودیت ها آزاد بشه، یعنی دیگه هیچی نباشه که نتونه بهش برسه، اون وقت میگه آخیش راحت شدم. آیا انسان تو تمدن غربی میگه آخیش راحت شدم به آرامش میرسه یا نمیرسه؟ یه روایت هست از امام جواد علیه السلام، انصافاً این روایت مبنای راهبردی بسیاری از مدل‌های روانشناختی و تربیتیه. انصافاً بسیار یه برنامه راهبردی تربیتی میده، یک سند روانشناختی بسیار بسیار عمیقه. واقعاً روایت سنگین و عمیقی است. از عباراتی که امام جواد علیه السلام تو این روایت بیان فرمودن برمیاد مخاطب این روایت یه آدم حسابی بوده، از این آدم های چاله میدونی که حالا همینجوری آقا رو دیده برای سرگرمی یه چیزی بپرسه، نه، یه آدم چیز فهم بوده. جملات سنگینیه. قال للجواد علیه السلام رجلون، یه شخص اومد خدمت آقا عرض کرد اوصنی یا ابن رسول الله، یه وصیتی به من بکن، یعنی یه نصیحتی، یک یادگاری به ما بده، یادگاری معرفتی. قال علیه السلام و تقبلو، آقا فرمودن میپذیری بگم؟ قال نعم، بله آقا جان. قال علیه السلام، 5 تا جمله آقا فرمودن، انصافا هر کدوم از این 5 تا یک سند راهبردیست. جمله اولش آقا فرمودن توسد صبر، خیلی جمله سنگینیه، نگفتن اصبر، صبر تو زیاد کن، صبر کن توی سختی های زندگی، تو صبر بر مصیبت، صبر بر هوست، صبر بر علایقت، صبر بر چی، نه، نگفتن صبر کن، توسد صبر، صبر رو بالشت آرامش خودت قرار بده. وساده متکا، وساده یعنی متکا، متکا چیزی که آدم سرش میذاره روش آرامش میگیره. آقا فرمودن اون چیزی که میخوای بالشت آرامشت قرار بدی صبر باشه. یعنی چی این جمله؟ چقدر جمله حکیمانه ایه. ببینید عزیزان، آدمیزاد به اصطلاح این آقایون مثلا علما میگن کمال طلبه، میل به کمال داره، کمال یعنی حد اکثر، یعنی بی نهایت. میگن آدمیزاد میل به کمال داره، میل به بی نهایت داره، تو هر جهتی بندازیش این همینجور رشد میکنه. یه مثال بزنم، ببینید الان من به شما بگم آقا کدومی که از شما میتونه روی یک دست با 2 تا انگشت مثلا 100 تا پرس شکم بره، 100 تا شنا بره، اینجوری اینجوری، خب شاید هیچ کدوم از ما نتونه. ولی اگه من به شما بگم آقا کدومی که از شما میتونه روی 2 تا دست تو حالت شنا فقط وایسه، اصلا شنا هم نره، حتی یه آدم 70-80 سال هم میتونی این کار انجام بده. حالا فردا بگم روی این 2 تا دستت اینجوری توقف کردی، مثلا یه پایینم برو، فقط اینجوری بیا پایین، خب باز همون میرم. پس فرداش بگم حالا پایین رفتی بالا هم بیا دوباره، یکم اذیت میشه ولی انجام میده. آروم آروم زیادش بکنم، روز بعد بگم 2 تا شنا برو، روز بعد بگم 5 تا برو، روز بعد 10 تا، بعد از 3 ماه 4 ماه راحت 100 تا شنا رو 2 تا دستت اینجوری میری. بعد میگم حالا رو 2 تا دستت به جای کف دست بیا رو پنجه ها، 10 تا شنا برو میری. آروم آروم زیادش بکنم رو پنجه ها 2 تا دست رو این 2 تا انگشت مثلا 50 تا شنا میری. بعد کم کم زیادش میکنه. یه مقدار زمان گذشت میگم حالا 1 دست تو بیار بذار رو کمرت، رو 1 دست شنا برو. آرام 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 میبینی بعد از 2 سال رو 1 دست با این 2 تا انگشت 100 تا شنا میری. قوی شد، قوی شد، همینجور قوی میشه. نفس تو بنداز توی جاده مثلا پول، ملک، دنیا، تزیینات، تجملات زندگی. اگر انداختیش تو این جاده، فرض کن امسال توی جایی کار میکنی درآمدت هست مایی 5 میلیون تومان و با این 5 میلیون تومان اون تفریحاتی که هوس میکنی میتونی انجام بدی. مثلا هفته یه بار هوس میکنم پیتزا بخورم، هفته یه بار هوس میکنم برم یه ویلا بیرون شهر مثلا تفریح بکنم، هفته یه بار هوس میکنم مثلا استخر برم، هفته یه بار هوس میکنم نمیدونم باشگاه بدنسازی برم، مثلا میگم این 5 میلیون تومان جواب این چیزایی که هوس میکنم و میده و آرام میشم. نه که نفس تو میل به بی‌نهایت داره قوی شد. امسال اگر با هفته یک بار پیتزا و بیرون شهر نفس تو به اون آرامشی که میخواستی میرسید، سال بعد دیگه با هفته یه بار مثلا ویلا گرفتن و ویلا رفتن و نمیدونم پیتزا خورن دیگه آرام نمیشه. نفس قوی شده، مثل اون بازویی که یه ماه قبل با 10 تا شنا خسته میشد الان 10 تا رو راحت رد میکنه. نفس قوی شد. سال بعد دیگه با درآمد 5 میلیون تو آرام نمیگیری، باید بکنیش 7 میلیون. سال بعد با 7 میلیون آروم نمیشی دوباره، باید بکنیش 10 میلیون. چه اتفاق میفته اگر انداختیش تو این جاده قانع کردن نفست با ماده، با خوردنی ها، پوشیدنی ها، خونه و ویلا و میوه و پیتزا و فلان؟ نفس قوی میشه، اون ماده محدودیت داره. نتیجه چی میشه؟ ماده توان آرام کردن نفس تو رو نداره. در نتیجه کسی که دنبال آرامش گرفتن توی دنیا باشه هیچ وقت آرامش نمیگیره. بنداز نفستو تو جاده پول پرستی. بیل گیتس میشه یکی از غولهای میلیاردر جهان، آخرش هم یعنی به اندازه 500 نسل بعد از خودش این آقا پول جمع کرده. با حرام و آدمکشی و جنایت ایناش کار نداره. باز الان سر یه واکسن به یه کشور بدبخت بیچاره فقیر گشنه میخواد واکسن بده، دوباره میگه تا پولشو ندن واکسن هم نمیدن. تازه بیماری که خودشون تولید کردن برای پول در آوردن، آرام نمیگیره. بندازش توی نفس تو جاده تبرج و خود آرایی، آرام نمیگیره، هیچ وقت آرام نمیگیره. آقا چی میفرماد؟ آقا میگن اون چیزی که میخوای بندازش تو جاده بی‌نهایت آرام بگیری، شهوت و پوز و پول در آوردن، سیگار. امروز با یه پک مثلا با یه نخ سیگار اگه بیفته دنبالش میگه آقا آرامش بخشه، یه نخ سیگار امروزش آروم میشه، ماه بعد دیگه با یه نخ آروم نمیشه، بعد 2 تاش بکنه، 1 سال بعد سیگار رو با سیگار روشن میکنه، روزی 2-3 تا بسته سیگار میکشه بازم آرام نیست، هم تو دست میکسم سامان خورد. امروز اگه با مثلا 10 دقیقه بازی کامپیوتری نمیدونم اون سرگرمی که میخواستی مثلا یه تفریحی بکنی راحت بشی، 1 ماه دیگه 4 ساعت نشده باشه آروم نمیشی، 2 سال دیگه صبح تا شب پای این کامپیوتری کمردرد و چشتر و سردرد گرفته ولی بازم آرام نمیشه. آقا میگن اون چیزی که به تو آرامش میبخشه، اگر میخوای بندازید اون چیزی که تو جاده بی‌نهایت باید بندازی برای آرامش گرفتن، باید صبر باشه. یعنی چی؟ الان من اینجا وایسم بگم آقا یکی بیاد مشت بزن تو شکم من، اگه یه ذره مشت قوی باشه اصلا پخش زمین میشم، میگم آه دلم باید بیهوش میشم، اصلا میرم تو کما، تحمل ندارم. اما اگه یکی بیاد آروم یه 3-4 تا مش اینجوری بزن تو شکم من، فردا بیاد یک دقیقه همجوری آروم آروم از تو سینه شکم همجوری پاهام اینجوری ضربه بزنه، فردا این یک دقیقه بشه 2 دقیقه، پس فردا بشه نیم ساعت، بعد کم کم ضربه مشتار رو قوی تر بکنه، همجوری یک سال آروم آروم تقویتش بکنه. بعد از یک سال بروسلی هم بیاد مش بزنه تو مثلا شکم شما، میگی مثلا چرتم پرید، اصلا انگار نه انگار. چی میخوام بگم؟ ضربه ای که پارسال اذیتت میکرد، بیهوش میشدی، تو کما میرفتی و از حال میرفتی و نابود میشدی، اگر صبر کردی اون ضربه امسال اصلا به تو نمیگه. آقا میگن اگر جلوی خواهش نفست وایستادی، اون هوسی که امروز میخوای بری دنبالش، مثلا هوس کردی مثلا با فلان نگاه حرام، نگاه به نامحرم مثلا به یه لذتی ببری، اگر این کار رو انجام دادی امروز با 10 دقیقه این کار یه آرامشی میگیری، اما فردا با 10 دقیقه آرام نمیشه، بعد بکنیش 20 دقیقه، بعد از یک سال مینی صبح تا شب ذهن همون بحثایی که حالا سابقا داشتیم، قوه خیال، هیچ آرامش مطلقا، هیچ، نابود میشه. اما اگر اومدی بر این کار صبر کردی، نگاه نکردی، از این حرام چشم پوشی کردی، امروز این صبر کردنه اذیتت میکنه مثل مشت آرومی که خورد تو شکمت، اما فردا این هوسه تو رو تحریک نمیکنه، این هوسه اصلا به چشم تو نمیاد. چرا؟ چون نفس تو مسیر صبر قوی شده. امروز اگر جلوی خواهش نفست وایستادی صبر کردی، فردا دیگه اون خواهشه، اون هجمه شیطان ابدا تو رو اذیت نمیکنه و تو به آرامش میرسی. آقا فرمودن اون چیزی که میخواد بالشت آرامش تو باشه فقط تو این دنیا صبره. اگر انداختیش نفس تو جاده شهوت و هوس و پول در آوردن و پوز دادن و تبرج و خودآرایی و تقویت ملک تو تجملات و خونت، هیچ وقت آرامش نمیگیری. این جمله اولش که الان موضوع بحث امروز، با همین یک جمله میخواستم مبنای تمدن غربی که اومده تربیت رو گذاشته بر اساس حس، آقا خدا کیلوی چند، اصلا حس یا نیست به ما ربط نداره. خب وقتی که از خدا غافل شد انداختش توی حس، اول اینکه بشر غربی آرامش ندارد، آمار استرابشون و خودکشیشون، برین کشورهایی که میگن مرفه ترین کشورهای دنیا از لحاظ خلاصه اقتصادی و آزادی های شخصی و فلان و اینها هستن، برین آمار خودکشی اینها رو بر اساس آمارهای سایت های جهانی، سایت ورلد متر، سایت های دیگه، برین بررسی کنیم چقدر. بالاترین آمار خودکشی و مرفه ترین کشورهای دنیا نروژ، سوئد، سوئیس، نمیدونم انگلیس، اسپانیا، لهستان. خیلی عجیبه. خب تمدن غربی، عرضم به حضور شما، خدا رو کار نداره، انداخته تو جاده مادیات. در نتیجه وقتی واقعیتی به نام خدا رو به عنوان حق مطلق قبول نداره، اصلا مهم نیست تو محاسباتش، وقتی خدا رو حذف کرد، یه حق مطلق رو حذف کرد، در نتیجه گزاره صادق و کاذب هم براش معنا نداره. گزاره صادق، یک مطلب صادق، یک مطلب حق، یعنی چیزی که مطابق واقع باشه، تا اصلا دنبال واقع نیستی. پس اینکه این مطلب، این گزاره مطابق واقع هست یا نه برام اهمیت نداره، اصلا صدق و کذب تو دستگاه معرفتیش معنا نداره. وقتی گزاره صادق و کاذب هم براشون معنا نداشت، چون حق واقعیت مطلق معنا نداره که حالا این بخواد مطابق با اون واقعیت باشه یا نباشه، وقتی این معنا نداشت، رفتار درست و غلط هم معنا نداره. رفتار درست و غلط هم معنا نداره. چرا؟ چون رفتار درست یعنی چیزی که منطبق با یک مطلب حق باشه، منطبق با واقعیت باشه. واقعیتی ما قبول نداریم، گزاره صادقی قبول ندارم که رفتار درست بخواد منطبق با گزاره صادق معنا باشه. هیچ کدوم از اینا معنا نداره، حق و باطل معنا نداره. نتیجه‌اش چی میشه؟ به جای کشف واقعیت، دستگاه معرفتیشون
مبانی فلسفیشون به جای کشف واقعیت میره دنبال چی؟ به اصطلاح میگن رویکرد تفسیری.
ای انسان، تو دنبال مثلا میخوای فلان حواسو داری، خب بیا من فضاشو میخوام برات فراهم بکنم. تو درست میگی، همه درست میگن، هر کی هر چی حواس میکنه همون حقه، باید بره دنبالش، باید به حواسش پاسخ بده، هیچ وقت هم آرام نمیشن. اما در دستگاه توحیدی که اعتقاد داریم یک وجود بی‌نهایت وجود داره، به اصطلاح فلاسفه واقعیت خودبنیاد مساوی است با واقعیت خودبنیاد، یک واقعیتی که رو پای خودش وایساده، معلول هیچی نیست، حق مطلقه، تمام خیر، زیبایی ها، خوشی ها، لذت ها توی عالم از او نشأت گرفته، او حق مطلقه. گزاره ای که منطبق با این حق مطلق باشه میشه صادق، راه و گزاره و رفتاری که غیر مطابق، در غیر این مسیر باشه، در غیر راه این حق باشه، در غیر راه رسیدن به این حق مطلق واقعیت خود بنیاد باشه، میشه راه باطل، میشه رفتار غلط. همه اینها معنا پیدا میکنه. در نتیجه تو این دستگاه معرفتی بی‌نهایت وجود داره، میل به بی‌نهایت، رسیدن به بی‌نهایت وجود داره. در نتیجه تو این دستگاه معرفتی آموزش وجود داره. حق مطلق چیه؟ راه رسیدن به این حق مطلق چیه؟ راه صدق صادق چیه؟ رفتار درست چیه؟ در نتیجه آموزش معنا پیدا میکنه و تو همین مسیر هست که انسان به آرامش میرسه. وقتی به فنا فی الله رسید به آرامش میرسه. چی شد نتیجه بحث امروزمون؟ تا الان نتیجه این شد انسان یک موجودی است، عرضم به حضور شما، با قابلیت تفکر و انتخاب در مقیاس تمام عالم هستی، برای انتخاب کردن حرکت میکنه. نیروهای حرکتزا در انسان مثل ایکولایزر، چیزای مختلف که میتونی بالا پایینشون بکنی، تنظیم اینها یه وقت بر اساس یه هدف حسی و مادی انجام میشه که گفتیم هیچ وقت با آرامش نمیرسه، یه وقت بر اساس عرضم به حضور شما یک واقعیت خودبنیاد، یک حقیقت مطلق برنامه ریزی میشه، تنظیم میشه، که در نتیجهش میشه رفع همه محدودیت ها، به اصطلاح ما میشه فنا فلا. خیلی هم خوب، اون روایت امام جواد علیه السلام بررسی کردیم برای خلاصه نقد مبنای تمدن غربی. این جملات دیگه روایت امام جواد علیه السلام با اجازتون بگم، حیف بحث نکنیم. جمله دومش خیلی جمله عجیبیه. جمله دوم انصافا مطلب عمیقیه. آقا فرمودن واعتنق الفقر، واعتنق باب افتعال. باب افتعال به قول ما طلبا معنای مطاوعه داره. مطاوعه از تو اطاعت میاد، یعنی با میل و رغبت یه چیزی رو قبول کردن، پذیرفتن. مثلا آیه قرآن میگه اذا قرأ القرآن مثلا فاستمع له، استماع، یه شنیدن داریم میشه سمع، یه استماع داریم یعنی با جان و دل شنیدن، یعنی گوش فرا دادن. شنیدن یه وقت تو خیابون داره میگه صدای موسیقی هم به گوشت میخوره، این با جان و دل نیست. استماع با جان و دل گوش فرا دادن خیلی فرق کرد، این میشه مطاوعه. حالا آقا میگن، بعد حروف اصلیش هم از اونق یعنی گردن، آقا میگن اعتنق الفقر، فقر رو به گردن بگیر، قبول کن هیچی نداری، قبول کن هیچی از تو نیست، بپذیر جلوی خدا هیچی نداری، نه علمت، نه خوشگلیت، نه سوادت، نه صدات، نه قیافت، نه زور بازود، هیچی مال تو نیست، بپذیر هیچی نداره. واقعا همین یکی رو عزیز آدم بپذیره، هرس و جوش و تکبر و حسد و بخل و همه ریشه‌کن میشه. یه حسابدار یه شرکتی، مدیر شرکت، مالک شرکت بهش زنگ میزنه میگه آقا فلانی الان میاد این ماشین تویوتا لندکروز تو پارکینگه، با سندش اینا بده ببره. میگه چشم، مال من که نیست، مال توه، به درک میخوای بدی به اون بده بره. مال خودش باشه آدم حرص میخوره، ولی وقتی بفهمی مال تو نیست میدی میره. من به کی حسودی بکنم؟ به این که فقیر محضه، یعنی هیچ در هر چی داره مال خداست، به چی خودم تکبر ببرزم، به چیزی که هیچی مال خودم نیست تکبر ببرزم. مثل اینه که من الان به شما پوز بدم مثلا این لامپ مال تو نیست که بهش پوز بدی، به یه چیز مال خود تو پوز بده. درست شد؟ یه حکایت جالب بگم بهتون. یه چوپانه، حالا حرف چرت و پرت ها ببخشین، یه چوپانه با پسرش گله رو برداشت برد صحرا، یه دو سه ساعت تو صحرا بود، چرتش گرفت. بعد به بچهش گفت بچه جان ما رفتیم خونه، تو گله رو تا شب نگه دار و شب با گوسفندا برگرد. بچه بابا رفت، بچه یکی دو ساعت با گوسفندا سرکله زد، بچه هم خوابش گرفت. گفت توحیدش هم قوی بود، گفت خدایا این گوسفندا رو به تو سپردم، ما رفتیم، خودت محافظت کن. ول کرد گوسفندا رو به عمون خدا رفت. بابا چشمش افتاد به بچه، گفت بچه جان گوسفندا کو؟ گفت بابا خیالت راحت، به خدا سپردم. گفت خاک بر سرمون شد، بیچاره شد. بابا کف میگی؟ گفت دیوانه به خدا نسپار، بسپر به حضرت عباس، خدا تمامی عالم ملک خودشه. گرگه میاد میگه خدایا یه هفته است هیچی گیرم نیومده بخورم. میگه بیا عزیزم این دوتا گوسفند مال تو. دزد سر گردنه میاد میگه خدایا 20 تا نوچه دارم، یک ماه هیچ کاروان از اینجا رد نشده، آبروی ما جلوی اینا داره میره. به ما برس. میگه بیا عزیزم این 60 تا گوسفندم مال تو. ملک خودش میبخشه. حضرت عباس حداقل آدمه، حق الناس و وفای بعد اینا حالیشه. حالا ای خدا این چرت و پرتای ما رو ان شاء الله نمیشتم ببخشید. حرف مفتده. وعتنق الفقر، بفهم هیچی نداری. ورف از شهوات و خالف الهوا، شهوات رو ترک کن، با هوای نفست، با خواهش نفست مخالفت کن. این همون برمیگرده به جمله اولی که توضیح دادم. و علم بدان انک لن تخلو من عین الله، بدون هیچگاه از رصد اطلاعاتی خدا خالی نیستی، جلو چشم خدای حواست باشه، جلوی چشم قاضی هستی. خیلی خب، این یه مقدماتی بود عزیزان درباره مبنامون، اهمیت و آموزش و اصول اعتقادات. مبنای آموزشمون رو گذاشتیم این سلسله کتاب‌های برترین آرزو که مال مؤسسه جوانان آستان القدس رضوی است، به شدت مورد تایید حضرت آقا. بدون مبالغه بخوام عرض کنم یک مجموعه نه کم نظیر، یک مجموعه بی‌نظیر هست برای اعتقادی. دلیل این که میگم بی نظیره، تو مقدمه جلد اولش که بحثای معرفت شناسی هست 11 دلیل آورده که این مجموعه حقیقتاً یک مجموعه بی نظیره. این مجموعه را عزیزان پیشنهاد میکنم تهیه بکنید و به مرور همجور که ما بحث رو پیش میبریم مطالعه هم داشته باشید. فایلای پی دی افش هم فکر میکنم تو سایت مؤسسه جوانان آستان القدس گیر میاد. بر مبنای آراء و اندیشه های مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و المیزان و آراء شاگردان ایشون مثل علامه مصباح یزدی که من از دوره طرح ولایت علامه مصباح، حالا این جلد اول معرفت شناسیش همراهم چون بحث معرفت شناسیه، استفاده مفصل خواهیم کرد و نکات اینها رو هم خواهیم گفت. اما محوریت بحث ما این دوره بسیاری بی‌نهایت یا دوره برترین آرزوی مؤسسه جوانان آستان القدس بسیار غنی و ارزشمنده. انشالله جلسه آینده شروع میکنه مباحث معرفت شناسی رو. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.